مثلا دانشمندی میاد سه تا تیکه مونولوگ داره، مونولوگ های بلند که مباحثی رو مطرح میکنه که شاید برای مخاطب اصلا غیر قابل فهم باشه و انقدر این متول میشه، طولانی میشه.
مخاطب امروزی،
مخاطب
در
امروزی
ایران.
آفرین،
در ایران.
مخاطب امروزی در ایران. خب من اینو اومدم کوتاه کردم، شاید مثلا یک پارت مونولوگ رو، یک پاراگراف رو من اومدم کردم دو خط، سه خط. اون چه که قرار بود تو این گفته بشه من همه رو اومدم فشرده کردم و گفتم. یا مثلا در بخشی داریم که یک مدیر سیرک وارد میشه، اون مدیر سیرک هم باز همینطور مونولوگی داره که دو تا مونولوگ بلند داره، خیلی میگه 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 میگه، خیلی زیاد حرف میزنه. من این دوتا مونولوگ رو اومدم تبدیلش کردم به شعر و با خواندن شعر تمام اون مفاهیم رو منتقل میکنه. و چون که مدیر سیرکم هست، مدیر سیرکم با انواع و اقسام و نماینده عالم هنر هست، این اجازه رو به من میده که من بگم خب حالا که عالم هنر اومده اینجا، نماینده عالم هنر اومده، از هنرهای مختلفش میتونه استفاده بکنه.
بله.
موسیقی میتونه استفاده بکنه، پانتومی میتونه استفاده بکنه، بازیگریش میتونه استفاده بکنه. حالا بعد در بخش مثلا مثل نقاشی و فلان ما این کار نکردیم، ولی این اجازه رو به خودمون دادیم که این کار انجام بدیم و به نظر از بخش‌های جذاب کار در اومده و حتی از هنرهای دیگه، مثلا حرکاتی که انجام میدن به اتفاق یک دلغک مدیر سیرک. خب همیشه میدونیم که در سیرک‌ها یک دلغک وجود داره.
بله.
این دلغک هم همراه با مدیر سیرک حرکات جذابی رو انجام میده که به نظر من میگم جذاب، چون از نظر خودم جذاب هست، امیدوارم از نظر مخاطبین هم اینطور باشه. و همه اینها عذرخواهی میکنم، همه اینها باعث جذابیت کار ما میشه و ما حتی میگم این حذف کردنه یا این دست بردن در متن، ما در جهت جذابتر کردنش پیش میریم. یا یکی از چیزهایی که باز خیلی روش تمرکز به وجود اومده و تاکید روش بوده، یک مونولوگی هست در پایان کار که با توجه به همون 60-65 سال پیش که آقای مروژک این رو نوشته، میاد تمام در واقع جان کلام رو عنوان میکنه که مثلا میگه آقا تا الان که اینو دیدید این معنیش این بود.
بله.
اینو که دیدید معنیش این بود، اینه پس سه نقطه. خب من به عنوان کارگردان باید تمام اینهایی رو که داره میگه نشون داده باشم. من در اون یک ساعتی که دقیقا این پایان کاره، شاید مثلا 4-5 دقیقه پایان کار اون مونولوگی هست، اگر من ته یک ساعت نتونسته باشم اونها رو بگم و حالا بیام با یک مونولوگی که خطابه‌ای هست و مانیفست میخواد بده به خورد تماشاگر بدم، به نظرم امروزه دیگه جواب نمیده که من اون مونولوگم حذف کردم. این مثلا دستبردهایی بوده که ما به متن زدیم، اما نه در جهت از بین بردن معنا یا دگرگون کردن معنا، در جهت کوتاه کردن، در جهت فهم بیشتر و در جهت تصویری کردن کار، تئاتری شدن کار. این کاری بوده که ما در مورد متن انجام.
من ببخشید یه چیز بگم بعد معارضا اگر حرف بزنم، من منظورم از تألیف، حالا قطعا میتونه حالا دست بردن در متن باشه، ولی منظورم از تألیف اختصاصا نوع نگاهی بود که کارگردان به نمایشنامه
برداشت از یه کار،
آره، نوع نگاهی که کارگردان به نمایشنامه اضافه میکنه. مثلا اینکه این اتفاقی که الان میفته اگر در یک خونه است، مثلا توی نمایشنامه اینطوری که خیلی جزئی دارم میام مستاقی میخوام بگم،
بل.
توی نمایشنامه نوشته که دو تا اتاق تو انتهای صحنه که تو این اتاق این اتفاقا توش میفته، تو اون اتاق این اتفاقا، مثال دارم میزنم.
بله.
کارگردان میاد اصلا این اتاقا رو حذف میکنه، میگه من نمیخوام، میخوام همین اتفاقا توی خونه بیفته به این دلیل. میخوام بگم مثلا، میگم از این جنس، یا اختصاصا مثلا نمایش شاهلیری که حالا خیلیا دیدن، احتمالاً خیلیا اگر ندیده باشن داستان شاهلیر رو حداقل میدونن و میدونن ماره چه دوره‌ای بوده شاهلیر شکسپیر، ماره چه دوره‌ای از نمایشنامه نویسی در جهان بوده. این آدم ها با هم می جنگن آیا با چه سلاحی میجنگن، این اون وقت تعلیف بر کارگردان میشه. من میخوام اینو بیارمش الان، یعنی شاهلیر قرن 21 یا شاهلیر زمان شکسپیره
با شمشیر میجنگی،
یا شاهلیر در آینده. حتی منظورم از تعلیف فکر میکنم این باشه، یعنی من چه تعلیفی میخوام از این اجرا بکنم،
ارزش افزوده ای در واقع به اون نمایشنامه.
آره، یعنی نگاه ارزش افزوده ای که من کارگردان به این نمایش اضافه میکنم چیست، و اینکه خب خیلی ها معتقدند که من مثلا نمایش آندورا رو که کار میکردم، خب نویسنده بزرگی مثل ماکس فریش نوشته،
بله،
خیلی ها معتقد بودن اصلا به هیچ عنوان تو نباید حتی یه دونه واو جا به جا بکنی از متن نمایشنامه،
بله،
چون بر اساس یک اصولی این رو نوشته و اون اصولش اصول ماکس فریشه و به خاطر همین این نمایشنامه به وجود اومده. میگفتم خیلی خوب، من ببخشید عمله ماکس فریش که نیستم، که منم کارگردانی هستم که اومدم حالا عمله ماکس فریش رو
من واژه کارگزار پیشنهاد میکنم.
در واقع منم نمایشنامه ماکس فریش رو من انتخاب کردم،
بله،
اون که نیومده من انتخاب بکنه بگه حالا تو یه کار منو برده ببر اجرا. من انتخابش کردم، برابری پس من میتونم دیدگاه خودم رو به کار اضافه کنم.
در واقع
من
میخوام مخاطب شناسی میکنی.
آه، همین.
یه جامعه شناسی ما میکنیم.
تو چه حدی
اثر قراره برای
باشی؟
فارسی زبانان در یک جغرافیایی، حتی نه در ایران، در همه جای ایران، قرار در شهر تهران در یک سالن مشخصی که معلوم هست چه طیفی از مخاطبان میان اونجا، قرار این اثر ماکس فریش به نمایش گذاشته بشه.
و حتی همین کار در واقع مردی به نام اوهه یا شهادت پیتر اوهه
پیوتر
اوهه،
بله،
باز تلفظا رو استاد دارم پیشنهاد میدم. میخوام بگم همین اثر هم اگر قرار بود تو همون فرانسه هم الان اجرا بشه، 65 سال گذشته،
با شکلی متفاوت،
آیا به همون شکل اجرا میشد؟ نه، قطعاً نه. یعنی این زنده بودن هنر نمایشی که خواستش میکنه دیگه.
بله، ما هم توی کارمون اتفاقا همچین مواردی رو داریم که حالا همین که میگید برای تماشاگر و مخاطب ایرانی ما داریم اینو اجرا میکنیم، امروز داریم اجرا میکنیم، در نتیجه شاید سلیقه، نه که ما بخوایم پا به پای سلیقه مخاطب پیش بریم، نه، اما خب متفاوت هست با سلیقه 50 سال پیش، 60 سال پیش، 30 سال پیش.
مثلا بافت فرهنگی متفاوته. مثلا ممکنه یک لحظه کمدی اون نمایشنامه مثلا برای مخاطب لهستانی خودش، برای مخاطب فرانسوی خودش، بله، یه معنایی داشته باشه که اساساً توی فرهنگ ما جواب نده.
اینجاست که کمدی داشته باشه برای اونا.
مثلا برای ما اصلا انگلیسی خیلی برخورد کردیم که مثلا ما براشون میگی قاه قاه میخندن، برای ما تعریف میکنن، همون نگاهشون میگه واج واج.
به حال طبق تعریف گروتسک باید کمدی به وجود بیاد.
بله،
تا اون در واقع اون بحران، اون تلنگره، اون انزجاره، اون انزجاره معنا پیدا بکنه. اگر ما همون کمدی که مال مثلا فرانسه است رو بیاریم توی نمایش اجرا بکنیم و تماشاگر اینو بهش نخنده، قطعا اتفاقی، گروتسکی که تماشاگر بهش نخنده گروتسک نیست، یه کار بیخاصیتیه که
دقیقاً
هیچ اتفاقی توش نمیافته.
من کاملا با تو موافقم.
خیلی فکر نمی‌کنم درست و صحیح باشه که به کارگردان این اجازه رو کسی نده که در واقع تعلیفی در اثرش بکنه، اما بعضی از کارگردان هم دیگه نباید خیلی
شورشو در بیارن.
اتفاقاً
داشتم
رضا نگاه می‌کردم.
آره،
خب چون بخارم موجه برنامه هستم فقط به این علت
داشتم به یه مانیفستی فکر می‌کردم که چند ماه پیش یکی از دوستان برای من فرستاد، دو یک بیانیه بود که یه کارگردان جوان، یه کارگردان تئاتر اگر اشتباه نکنم سوئیسی، که در کشور بلژیک به عنوان کارگردان یکی از تئاترهای شناخته شده اون کشور انتخاب شده و منصوب شده بود، و این کارگردان یک بیانیه 10 ماده‌ای رو نوشته بود به عنوان بیانیه‌ای که خط مشی تئاتر خودش رو و تولیداتی که قراره توی اون سالن داشته باشن بیان می‌کرد. و در واقع دوستانی که این مقاله رو، این نوشته رو ترجمه کرده بودن و برای من هم فرستاده بودن، نظرشون این بود که ظهور این بیانیه به نوعی ما رو در معرض این پرسش قرار میده که آیا امروز هم تئاتر بعد از بیانیه‌های مختلفی که در ادوار مختلف تجربه کرده و به خودش دیده، آیا نیازمند بیانیه جدیدی هست یا نه. حالا این مقدمه رو گفتم که به یه نکته اشاره بکنم که تو یکی از بندهای اون بیانیه اومده بود. این آقای کارگردان جوان که کارگردان شناخته شده ای هم هست و موفق هم هست، در یکی از بندهای این بیانیه اشاره کرده بود که اگر ما قرار باشه یک نمایشنامه کلاسیک، البته این خیلی مهمه، یک نمایشنامه کلاسیک رو به روی صحنه ببریم، محصول نهایی که باید اجرا بشه در تئاتر قرن 21 فقط باید 20% اون اثر رو در خودش داشته باشه. در واقع البته این به هیچ عنوان یک قاعده فراگیر نیست.
بله،
یه پیشنهادی برانگیزه.
ولی کسانی تو ایران، کسانی احتمالاً دیده باشن، کسانی مثلا آرش دادگر، فکر میکنم اگر درست دارم میگم دیگه، یه همچی برخوردهایی مثلا با شکسپیر کرده.
بله بله، اصلا خیلی تغییرات اساسی بنیادین توش داده و این کار مرسومی هست در تئاتر دنیا و اغلب روی آثار کلاسیک خیلی این اتفاق میفته و در حقیقت آثار کلاسیکی که تقریبا میشه پیشبینی کرد که مخاطب تئاتری دست کم با اون آثار آشنا هستن. حالا اگر میان توی سالن میشینن، قراره که یک نگاه تازه یا یک برداشت تازه یا با قول تو یک تألیف تازه از اون اثر رو ببینن. به هر حال این مسئله بسیار مهمیه که سالها میگذره از این موضوع که نمایشنامه نویسان در واقع در برج آجی می نشستن و سایر عوامل تئاتر، خدمتگزاران و کارگزاران یا توی پرانتز کارگران اونها بودن، اما الان دیگه اونجوری نیست. کارگردان سالهاست که در تئاتر حرف اول رو میزنه و
جهانبینی اونه که تماشاگر میره جهانبینی اون رو ببینه،
کامله.
نه اینکه در واقع جهانبینی نویسنده رو، بخاطر اینکه سالهاست که نویسنده مرده است.
ببین تئاتر با انسان سر و کار داره دیگه طبیعتاً.
بله.
و انسان هم در اعصار و قرون مختلف در موقعیت‌های مختلف با دانش‌های مختلف ما باهاش روبرو هستیم. در کشورهای مختلف متفاوته، در کشور خودمون اصلا بخوایم بگیم در هر عصری، در هر دهه‌ای، از این سال به سال دیگه این آدم‌ها متفاوت میشن. تکنولوژی متفاوت میشه. تغییراتی که داره در تکنولوژی اتفاق میفته ناگزیر وارد تئاتر میشه. به هر حال تئاتر هم هنر زنده ایه، هنر پویاییه و به همین علت حالا اون آقای کارگردانی که گفته که 20% رو ببینیم، شاید یه موقع، حالا مثلا این که دیگه حکم قطعی نیست که، شاید بشه 25%، شاید بشه 15%، شاید بشه 30%، این اصلا حکم قطعی نیست، ولی در هر جای متفاوته دیگه.
حکم قطعی
باید باش فقط کنار بیان.
حکم قطعی فقط اون پولیه که ما کارگردانا به سالون میدیم. آه. و اگه قرار 30% بدیم، 30% رو باید بدیم، یا اینکه اگه قرار شب 1 میلیون، 1.5 میلیون، 700 تومان هر چقدر پول اجاره سالون رو بدیم میدیم. شما الان در یک سالن خصوصی اجرا میکنیم و قطعا اجاره سالن میدیم.
بله.
حالا
بله.
در مورد مبلغی صحبت نمیکنیم.
آره.
چون احتمالا یه قرارداد
مخفی و محرمانه است بین ما.
ولی خب اجاره میدیم، یعنی اجاره. بله. سالن میدیم.
بله، اجاره سالن میدیم. ببین، از یک طرف کاملا آدم میتونه حق بده. شما یک مغازه‌ای رو تأسیس میکنی، یک جنسی رو در اونجا میخوای به معرض نمایش و فروش بذاری و هر کسی اونجا وارد میشه باید مبلغ اون رو پرداخت بکنه.
به نقل خب. از استاد مؤدبیان،
حالا آره، عبارت گاراژ رو گاراج به کار بردن.
البته عبارت فرانسوی بود دیگه.
بله بله بله.
اختصاصا اشاره‌ای به
دالون. ما در این ایامی که داریم اجرا میریم که در امارات نمایش نوفلوشات هستیم، مبلغی رو داریم بابت اجاره پرداخت میکنیم که به هر حال در این شرایط فعلی برای من که بدون تهیه کننده دارم کارو پیش میبرم، بدون اسپانسر یا ببخشید حامی مالی، واقعا کار سختیه. یعنی الان تمام بچه های گروه بسیج شدن، که به من کمک بکنن ما بتونیم تأمین کننده که واقعا اتفاقی است. بعضی وقتا این دست چپم یه ذره درد میگیره.
نه دیگه نه جدی نگیر
نه من. درد میگیره، خودش درد میگیره، من کارش ندارم، جدیش نمیگیرم
واقعا. حالا
ولی من واقعا آدمی نیستم که جدی بگیرم، اما اینو میخوام بگم که یه اتفاقی خورده بعدی هم افتاده. من پیش از این قرار بود در یک سالن دیگه این کارو اجرا ببرم، یا حالا اسم اون سالن رو نمیبرم، اما با صحبتایی که با هم کردیم دیدیم که ما به یه علتی که یه ذره کارمون عقب افتاد نتونستیم دیگه توی اون سالن اجرا بریم، برای اینکه گفتم با گروه دیگه‌ای قرارداد داریم. حالا جدیداً من فهمیدم که یه گروهی که باهاشون قرارداد هم داشتند باز هم همون اتفاق افتاده. یهو من گفتم آقا مثلا میثم عبدی شما قرارداد داری با ما، اما ما دوست داریم به آقای علی اکبری سالن رو بدیم، شما بفرما خدافظ. آقا من قرارداد دارم. باشه، برو میخوای چیکار کنی؟ برو شکایت کن. خب یه همچین ماجرایی هم پیش اومده که این ماجراها بده. ولی واقعا من تو این امارات نوفلوشاتو عرض بکنم خدمتتون که دوستان خیلی با ما از لحاظ سخت افزاری همراهی کردن، راه اومدن، ولی به هر حال مجبورن که این اجاره رو بگیرن.
بله.
برای گذران امورات اون امارت، اون سالن. من میدونم پول آب، برق، گاز، تلفن، نگهداری هست، نگهداری محوطه است، نگهداری خود سالن، کف سالن، پروژکتورها میسوزه، باید تعمیر بشه و و و خیلی چیزای دیگه، میز صداش، حقوق کارمندان، یه جای دو تا کارمند داره، یه جا 20 تا کارمند داره، یه جا 10 تا کارمند داره، همه اینها اونها رو مجبور میکنه به دریافت این اجاره. و چون در سالهای پیش بعضی ها سر همین اجاره یک بلایی سر سالوندارها آوردن که اومدن مثلا گفتن که آقا من میخوام از اول بهمن اجرا برم، سالوندار هم اومده گفته باشه از اول بهمن تا آخر بهمن مال شما، تا اینجا درست. یهو دو روز مونده به اون اجرا میاد میگه آقا ببخشید من نمیتونم اجرا برم، هیچ قراردادی هم وجود نداره، هیچ مبلغی هم رد و بدل نشده، میخوای چیکارش کنی؟ خواهی سرشو ببری، شکایت بکنی، بر چه اساس؟ به خاطر همین اومدن گفتن که آقا ما چک میگیریم، آقا ما پول پیش میگیریم، آقا اگه در خوب بریم درصد، شکلهای مختلفی به وجود اومد که به هر حال ما مجبوریم. اما اون چیزی که یه خورده باعث گلایه ما میتونه باشه اینه که مردم ما یه کم نسبت به تئاتر بیمهر شدن، کمتر سعی میکنن تئاتر برن ببینن، و اگر میرن باید اون تئاتر شرایط خاصی داشته باشه، نفرات خاصی توش بازی بکنن حتما
آها.
که برن دیدن اون، دیدن تئاتر نمیرن،
میدونی من میخواستم اینو بپرسم،
میرن دیدن که... اون آدمه که انتهای کار باش عکس بگیرن تموم شو بره. این یه خورده مایه،
میدونی میخواستم اینو بپرسم که الان فهمیدم این بخش دوم صحبت،
من همه اینا رو گفتم به اینجا برسم.
آره من میخواستم از بهرام بپرسم که آیا این کم مهر شدنه میتونه مثلا این اوضاع اقتصادی کشور توش تأثیر داشته باشه که گفتی که اگر کسانی بله. باشن
بله.
اتفاقا نه پولش هستش میرن اون تئاتر رو میبینن.
من آدم بله. هایی رو میشناسم از دوستان خودم که مثلا بهشون میگه آقا بلیت تئاتر ما 45,000 تومنه، میگه آه چقدر گرون، چقدر زیاد. بعد همون آدم میره جای دیگه، مثلا یک جایی اومدن گفتن یه محفلی دوره همیم جمعیم نفری 85,000 تومن باید بدین، با جون و دل اون 85,000 تومن میده و میره با کل دوستان و خانوادش کار رو میبینه و بعدم یاد بیرون که من رفتم فلان جا، اونجا حضور داشتم. ولی دیدن تا هست که چون اونجا خیلی نیاز به تفکر نداره، اونجا میره میشه سرگرمیه، برای سرگرمیه بیشتر حاضر هزینه بکنه تا تفکره.
من فکر میکنم که اینو توی یکی از برنامه‌هامون اگه اشتباه نکنم یک مهمان بزرگواری داشتیم، من در جوانی دچار آلزایمر شدم، میگفت که ما با مخاطبی که حالا اگه اشتباه نکنم احسان زیورعالم بود، میگم من روی صحبتم با مخاطب، ببخشید محمد عاقبتی جای شما خالی بود، محمد عاقبتی یک کار کودک کار کرده بله. بود و میگه ما مثلا روزهایی که بلیت نیمبهای کار کودک نیمبهامون میشه 6000 تومان هم باز میبینیم که اتفاق خاصی آنچنانه که نمیافته در سالنایی که سلبریتی دارن چهره دارن به قول استاد معدبیان میافته. میگم من مخاطبم، میگم من رو به صحبتم، انتقاد همین انتقاد رو محمد عاقبتی هم کرد در تالار هنر ایجاد داشت. بله. میگم من انتقادم به مخاطب و به مردم کسانی نیست که خدای نکرده به نون شبشون محتاجن، خدای
بله،
نکرده
بله،
زیر خط فقرن، خدای نکرده که هستن، خیلی ها هستن، ما نمیگیم اونها بیان تئاتر ببینن.
دقیقا.
اما اون کسی که پولاشو جمع میکنه پرایدشو بکنه، الود الودشو بکنه، داستر داسترشو بکنه، نمیدونم ماشین خارجی تر خارجی تر
اینا
خارجی
چی
تر.
هست که میگی اینا چی؟
اون آدم چطور با قرض و قوله و با قسط و هر شرایطی هست ماشینشو تبدیل به احسن میکنه، اما فرهنگش این کارو نمیکنه.
بله.
برای فرهنگش خرج نمیکنه. دقیقا قشر در واقع میشه که متوسط جامعه، متوسط روی بالای جامعه همون که کم نیستن، نباید چیز کنیم دیگه، در واقع باید یه خورده
نه واقع بینانش اینه که واقع تعدادشون زیاده،
تعداد زیادی هستن که به اصطلاح دستشون به دهنشون
زیادن، چون الان میگن دیگه تقریبا تو کشور ما طبقه متوسط
از بین رفته،
داره از
همه
بین
رفتن زیر
دیگه.
خط فقر
نه دیگه،
یا خیلی پولدار شدن یا خیلی
آره، ولی هنوزم هستن طبقه متوسط. واقع بینانه بخواید نگاه کنید، طبقه متوسط هنوزم هستن، آدم هایی که در واقع برای یک شب شام خوردن در یک فلان فستفودی تهران این تومن خرج میکنن، ولی یک چهارم همونو نمیدن برن تئاتر ببینن.
حالا یه چیزی هم بگم عبدی، راجع به این چیزا داریم صحبت میکنیم، حالا باز تئاتر الان خیلی کماکان معقول قیمت بلیتش.
بله.
کتابهایی که تازه داره منتشر میشه، یعنی کتابهایی که بله. چاپ مثلا پاییز 1397،
بله.
کتابهایی که مثلا دو هفته پیش چاپ شده و وارد بازار شد، قیمتاشون قیمتهای عجیب و غریبیه و خب آدم پیش خودش فکر میکنه مثلا یک کتابی در حوزه جامعه شناسی رو کی میخره بخونه،
بله.
اون کتاب حوزه جامعه شناسی رو مخاطبش کیه که مثلا با این قیمت چطوری میشه دسترسی بهش پیدا کرد؟ حالا
بله. من همین هفته پیش 150 تومن دادم کتاب خریدم،
یه جلد،
دو تا کتاب،
دو جلد
کتاب، انسان خردمند و انسان خداگونه، 150,000 تومان، نزدیک به 150,000 تومان. آره کتاب خیلی خیلی وضعیتش، یعنی
طبیعی هم هست، قیمت کاغذ هست بالا، چاپ رفته بالا.
حالا ما همه اینا رو ما تو برنامه قبلی مونم، اگر شاید الان یه نفر داره شنونده ماست میگه اینا چرا دارن یک طرف حرف میزنن، ما در برنامه گذشته مونم در مورد این صحبت کردیم که دولت موظفه، مثلا ما مرکز هنرهای نمایشی داریم که بودجه داره.
بله.
حالا اینکه بودجهش کمه و همه اینا رو قبول، بودجه کمه، خیلی کمه، ولی همون کمش هم باید بدن به تئاتری ها
بدن. و
گروه سراغ دارم از پارسال هنوز کمک هزینه 6 میلیون نگرفته.
اصلا جمله بعدی اینو بگم، بدن و به موقع بدن،
به موقع.
چون اگر مثلا بله. اومدن برای شما 6 تومن بریدن،
بله.
میگن بریدن، اگر 6 ماه بعد به شما اون 6 تومن رو بدن به چه
بله.
دردت میخوره؟
بله.
چون اون موقع است که تو 6 تومن رو میتونی هزینه بکنی برای فلان کار، ولی الان دیگه اون روزی دیگه به دردت نمیخوره. شما حساب کن از امروز تا ماه آینده قیمتا چه تغییر و نوسانی داره.
الان یا الان ماه آینده چیه؟
نه الان
الان یا الان
الانو میگم
قیمت الان یا الانه.
همین الان، همین نه الان، چون شبه فکر کنم قیمتا تغییر نکنه، قیمتا خوابن الان. ولی واقعیتش همینه،
الان تصمیم میگیرن که کی قیمتا رو بکشن.
که شما مثلا میخوای به بازیگرت مثلا 1,000,000 تومان بدی، خب اون 1,000,000 تومانی که 6 ماه بعد بهش میدی به چه دردش میخوره؟
دقیقا.
در واقع 300,000 تومان بهش دادی
تاکس موبایلش
به همین راحتی. یه چیز خیلی ساده است.
آره.
کرای تاکسی که مثلا اون موقع میداده میومده سر تمرین شما، سر اجرای شما، سر میرفته و میومده مثلا 1,000 تومان بوده، الان باید 3,000 تومان بده.
بله دقیقاً.
به همین راحتی حساب 2 تا 4.
و دولت موظفه که پول بده و به موقع هم بده.
بله.
که هم فشار به مخاطب نیاد، قیمت های بلیت بیاد پایین‌تر.
بله.
قیمت
بله.
بلیت برای خیلی‌ها بالاست. بله حال درست میگی، الان 45,000.
نه خب من برای که بتونم تامین کننده اون اجاره باشم، بله. مجبورم یه قیمتی رو در نظر بگیرم. بله. که اون اجارهمو تامین کنم، بتونم دستمزد بازیگرا رو بدم. تازه حالا الان من تمام دلخوشیم اینه که بتونم اجاره سالن رو بدم، هزینه دکور و لباس و گیریم و اینها رو بدم که بخشش هزینه شده، و بعد اگر چیزی در انتها ماند بین بازیگرها به سمن بخص چی میگن اندکی، فقط اینکه آقا خیلی ممنون بدیم و خودم هم بشینم کنار و فقط خوشحال باشم که من تونستم در انتها تشکر کنم از بازیگرم.
بله
فقط تونستم تشکر کنم،
همون کارو منم نتونستم بکنم.
خب نه من امیدوارم که بتونم تشکر
بکنم. آره. بله. حالا یا اینکه مثلا حالا در مورد ماجرا، یا مثلا ما رفتیم سالون ساختیم، ما که نه، اونایی که ساختن. بله. سالون ساختیم توی مثلا منطقه خاوران. منطقه خاوران برای چی؟ برای اینکه میگیم آقا اون منطقه هم نیاز به تئاتر داره. خیلی خوب باشه، من آماده، همین الان آماده ام، اگه آقای کرمی بیدار باشن، من بیدارن یا نه، رئیس مرکز هنر نمایشی، رئیس اداره کل هنرهای نمایشی،
بله،
من حاضرم با کمترین دستمزد، حتی از دستمزدی که در رادیو هم میگیرم کمتر، برم اونجا نمایشمو اجرا کنم. یعنی بابت دستمزدی که مثلا برای این برفرض میگیرم، نصف این دستمزد رو بگیرم،
بله،
نمایشمو ببرم اونجا اجرا کنم.
ولی بگیرم
ببرم اجرا کنم، دستمزد به من بده، برای آدم های اون منطقه برم اجرا کنم و اون آدم ها بیان رایگان کار منو ببینن. رایگان بیان ببینن.
بله بله.
مگه
که فرهنگش جا بیفته.
آره. مگه نمیتونیم بودجه تئاترمون اینجوری خرج بکنیم؟ نمیکنن. برای اینکه آدم های حالا این چیزها رو محمد رضا علی اکبری نباید بگه، چون گوینده برنامه است، به هر حال وجهه رسمی برنامه داره، ولی من چون مهمان برنامه ام امشب میتونم این چیزا رو بگم. به این، برای اینکه بودجه رو به آدم‌های خاص میدن، به آدم‌های خودی تئاتر میدن.
خاوران زیر نظر شهرداری مگر نیست؟
نه 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 نه، زیر نظر مرکز هنرهای نمایشی. بله، اداره کل هنرهای نمایشی
به توسط شهرداری
ساخته شده. ولی خب به هر حال بودجه و
همش از
همه اتفاقا از اونجا میفته. به هر حال من آمادگیشو اعلام کردم که میتونم برم اونجا کارامو اجرا بکنم، میتونم بازیگرامم توجیه بکنم که بیان اون کارو اجرا بکنن اونجا، و از تماشاگر پول بلیت نگیره تماشاگری که.
ولی نرو میسم،
نه حرفمو پس میگیرم، پیشنهادمو پس میگیرم.
میدونی چرا؟ چون دارم فکر میکنم که کرایه رفت و برگشتتون رو حساب کن تا خاوران بخوایم بریم.
خب نگه کرایه رفت و برگشتتون بدن به اضافه دستمزد.
آها این خب. آره بزنین من یه ذره،
چون به هر حال معقول
ما خیلی فرصت نداریم. من خیلی حرف زدم.
ما کی باید تموم بکنیم برنامه رو؟ پیامک
رو بخونیم ببینیم. پیامک رو خوده فکر میکنم 3-4 دقیقه دیگه وقت داریم.
من خوندم.
کسی بلیت تئاتر نخواسته تو؟
نه فکر میکنم که بعد تاریخش عوض میشد که آقای فهیمی‌پور هنوز این کار رو نکرده.
آقای فهیمی‌پور
حسین اینجا، حسین فهیمی‌پور
پیامک رو یه تاریخش رو نعوض،
تاریخ و ساعتش رو اگر عوض بکنیم.
من یه بار تبلیغ کار بهرام سرورنژاد رو بکنم، توی امارات نوفلا شاتو اجرا میشه. به موضوع امشب هم ربط داشت، ماجرای نمایش حال هوای گروتسک داره، و اتفاقم یه بار دیگه بگو، یک ببریه که میره،
یک ببر در لوله حمام منزل پیوتر اوهه پیدا میشه و خبرش توسط کارمند رسمی دولت به خانواده داده میشه، از رفتن به حمام منع میشن، برای اینکه میگن براتون خطر داره، ممکنه اتفاقاتی ایجاد بکنه، و در پی اون تهدید به اینکه حق نداری استفاده کنی. یعنی اولش میگه که براتون خطر داره استفاده کنی، بعد میگه اگه استفاده کنی من میدونم تو. و اتفاقات بعدی که میفته، فضای کمدی هست.
بله.
و یک ساعت و تقریبا 7 یا 8 دقیقه تماشاگر میتونه از کار لذت ببره و در پایان با یک فکر، با یک اندیشه سالن ما رو ترک بکنه و به نظر من میتونه شب خوبی رو سپری بکنه و بعد از اون ماه خوبی رو به نظر من سپری کنه. میتونه با دوستانش به چالش برسن و بشینن با همگی صحبت کنن راجع به کار، و این میتونه برای ما برد به حساب بیاد.
ما با توجه به اینکه تا ساعت 1:32 دقیقه بیشتر در خدمت شنوندگان نیستیم،
بله،
اگه مثلا یکی دوتا اسامی رو،
بله، خانم ساره گفتن که این نمایش بی‌نظیر بود، احتمالاً دیدن کار رو و بازیگران رو هم اعلام کردن.
بازیگران میگین دیگه، بگیم دیگه.
سامان توحیدی، شایان خدامی،
بازیگران که بیشتر شنوندگان میشناسند، حمید گلیه یکیشون،
بله آقای حمید گلی، علی فروتن.
علی فروتن که بیشتر با فیتیله ها میشناسنشون.
بله بله بله، با
ولی نمیدونن که در واقع سابقه تئاتری دارن.
دقیقاً اصلا خواستگاه دوستان ما تئاتر بوده و با کار جناب آقای هرمز هدایت کار تئاتر شروع کردن، کار تئاتر بزرگسال بوده.
بله.
و بعد از اون وارد وادی تئاتر کودک شدن، بعد از اون تلویزیون، و خب بنا به موقعیت و شرایطی که داشتن و به نظر من بسیار جذاب و خوب کار کردن، تونستن سالها کارشون رو ادامه بدن.
قطعا بازی متفاوتی ازشون می‌بینه تماشاگر.
متفاوته.
یعنی برابری وسوسه کننده است که حداقل بیان بازی متفاوتی.
بله.
از